ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه اوکراین را به نقض تعهدات توافقنامه ژنو متهم کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی از عملکرد ناخدا و برخی کارکنان کشتی غرق شده آن کشور به شدت انتقاد کرد. 13 خرداد به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با متهم کردن مقامات دولت اوکراین در نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. سرگی لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری تیراندازی مرگبار روز گذشته در شهر سلاویانسک را محکوم کرد و عاملان آن را کسانی دانست که به گفته او در کیف قدرت را قبضه کردند. وزیر امور خارجه روسیه پایان نیافتن تجمعات اعتراضی در کیف را نشان دهنده نقض توافقنامه ژنو خواند. روز پنجشنبه گذشته وزیران خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به توافقی درباره پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین دست یافتند. اظهارات سرگئی لاوروف در آستانه سفر جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، به کیف بیان شده است. جو بایدن قرار است در سفرش با رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین دیدار کند. رئیس جمهوری کره جنوبی با انتقاد شدید از رفتار ناخدا و برخی از کارکنان کشتی غرق شده عملکرد آنها را نوعی قتل دانسته است. پارک گونهای امروز عملکرد کارکنان و ناخدای کشتی که هفته گذشته در آبهای کره جنوبی غرق شد را غیر قابل قبول توصیف کرد و از محاکمه مقصران این حادثه در دادگاه اطلاع داد. روز چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی مسافربری در سواحل کره جنوبی غرق شد که تاکنون اجساد 85 تن از مسافران آن که بیشتر دانش آموز بودند به ساحل منتقل شده است. پارلمان سوریه سوم ژوئن 13 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تعیین کرده است. محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه در پایان نشست امروز پارلمان گفت که روند ثبت نام از نامزدها از روز سه‌شنبه به مدت یک هفته آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری سانا، تمام شهروندان سوریه ساکن سوریه حق شرکت در این انتخابات را دارند و سوریهای مقیم خارج از آن کشور هم یک هفته زودتر در روز 29 ماه می در سفارتخانه های سوریه می توانند در انتخابات شرکت کنند. بیش از 230 تن از استادان دانشگاه های ایران در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند برای اجرای وصیت‌نامه ریچارد فرای، ایرانشناس سرشناس، اقدامات لازم را انجام دهد. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
در بخشی از این نامه گروهی از استادان دانشگاه های ایران نوشتند کوشش های این گونه افراد در چند دهه اخیر باعث شده است که علی‌رغم تبلیغات بسیار نامساعد رسانه ها مفهومی به عنوان فرهنگ غنی ایرانی در جوامع غربی شکل گرفته و گسترش یابد، به طوری که حتی سیاستمداران دنیای غرب نیز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنی ایران یاد می کنند. پایان نقل قول. ریچارد فرای که در آغاز فروردین ماه امسال درگذشت، بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد و نخستین کسی بود که در این دانشگاه صاحب کرسی ایران شناسی شد. او پیشتر آرزو کرده بود که پس از مرگ در کنار زاینده رود اصفهان دفن شود. اما موضوع به جا آوردن وصیت او با واکنش تند و تهدیدهای گروه‌هایی از اصولگرایان مواجه شده است. برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، امام جمعه اصفهان و روزنامه کیهان از جمله کسانی هستند که به دفن این ایرانشناس معروف در خاک ایران اعتراض کرده‌اند. در مقابل گروهی از استادان دانشگاه‌های ایران که نامه خود را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده‌اند، از حسن روحانی خواستند با توجه به سال فرهنگ در مورد اجرای وصیت‌نامه ریچارد فرای با احترام و تشریفاتی که شایسته اوست اقدام لازم انجام شود. نویسندگان نامه در این حال میگویند تعلل در این امر نتایج ناگواری برای منافع ملی و سابقه فرهنگی کشور خواهد داشت. هنوز واکنشی از سوی دولت حسن روحانی به این نامه منتشر نشده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر گفته بود دولت 11 وصی آقای فرای نیست و هر کسی که وصی اوست باید خود به وصیت نامش عمل کند. کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی که ریچارد فرای سالها پیش او را به عنوان وصی خود در ایران برگزیده بود، از جمله شخصیت‌هایی است که از رئیس جمهوری ایران خواسته است با خاکسپاری این ایرانشناس در اصفهان موافقت کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع مداحان از آنها خواسته که از دامن زدن به کینه ورزی های مذهبی پرهیز کنند، چرا که به گفته او این امر موجب تیز شدن شمشیر دشمن می شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد.
آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در سخنانی خطاب به مداحان از آنها خواست که به کینه ورزی های مذهبی دامن نزنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران رفتار و گفتار نابخردانه را موجب تیز کردن شمشیر اختلاف افکنی دشمن دانست.
یک شمشیر در دست دشمنان ما همین اختلافات مذهبی است. علنی کردن اختلافات، صریح کردن مخالفت های اعتقادی، به زبان آوردن مطالبی که کینه ها رو برمی‌افروزه، یکی از وسایلی است که دشمن ما از این بیشترین استفاده رو داره میکنه.
آیت الله خامنه‌ای سال گذشته هم در نطقی مشابه در میان مداحان تحریک تعصبات مذهبی را اقدامی نادرست خوانده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را با بحران سوریه و شرایط منطقه مرتبط می‌داند.
صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به نظر من با اشاره به تحولات منطقه و این نزاع تندی که به خصوص در سوریه شاهد اون هستیم مطرح شده، این زنگ‌های خطری که قبلا هم البته رئیس قوه قضاییه به صدا درآورده بود، این به نظر می‌رسه که منجر به حساسیت بیشتر نفر اول نظام در ایران شده و به خصوص با توجه به اینکه مداحان متاسفانه عملا تبدیل شدن به بازوهای حکومت و بخشی از اینها با نگاه ارتدوکسی و رادیکالی تحریج میکنن مخاطبین خودشون رو از منظر گفتمان شیعی و به نوعی واجد نقد تند هست به قرائت‌های اهل تسنن برخی از اظهارات اونها و مدعیای اونها، به نظر میرسه صحبت آقای خامنه‌ای ناظر به این هشدار مهم هست که اختلاف افکنی نشه میان جمعیت شیعه کشور و تحریک نکنه جوامع اهل سنت پیرامون ایران رو.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اواخر سال گذشته هم بدبینی میان دو گروه شیعه و سنی را خطری بزرگ خوانده و خواستار جلوگیری از آن شده بود. آیت الله خامنه‌ای در اسفند سال 92 در سخنانی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری خطر اصلی مخالفان حکومت سوریه را که با نام نیروهای تکفیری از آنها یاد کرد، اختلاف افکنی خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود خطر بزرگ ناشی از حضور به توصیف او نیروهای تکفیری در منطقه بدبین کردن دو گروه شیعه و سنی به هم است. آیت الله خامنه‌ای گفته بود که جلوی این بدبینی را باید گرفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید خاک بسیار غنی جزیره هرمز به طور غیرقانونی از سوی شرکت‌های خصوصی به کشورهای امارات و قطر صادر می‌شود. این در حالی است که صدور خاک حاصلخیز ایران با ممنوعیت قانونی روبرو است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معاون دریایی حفاظت محیط زیست ایران با اعلام این مطلب گفته است خاکی که از جزیره هرمز به طور غیرقانونی در حال صدور به ممالک خلیج فارس است از نظر مواد معدنی بسیار غنی است. این مقام محیط زیست از شرکت‌های بگفتی و خصوصی که اقدام به صدور خاک جزیره هرمز می‌کنند نامی نبرده است. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزوده است، میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته او نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه است. بنا به همین گزارش در حال حاضر تنها 7% از کل مساحت آب دریاچه ارومیه باقی مانده است. دریاچه ارومیه تا پیش از این بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور در دنیا به شمار می رفت. در همبستگی با ریحانه جباری، یک برنامه هنری با عنوان شب ریحانه متشکل از رقص و تئاتر در هلند برگزار شد. ریحانه جباری 26 سال متهم است که 7 سال پیش یک مأمور پیشین وزارت اطلاعات را در تهران کشته است. او اما در دادگاه گفته در برابر تعرض جنسی فرد یاد شده و دفاع از خود دست به چنین کاری زده. درباره شب همبستگی با ریحانه در هلند همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال برپایی یک کمپین سراسری جمع‌آوری امضا در لغو حکم قصاص علیه ریحانه جباری، شامگاه یک شنبه نیز یک شب همبستگی با عنوان نگذارید مرگ ریحان بچیند در شهر فرهنگی خرونینگن در شمال هلند برگزار شد. تئاتر، رقص و استنداپ کمدی اجزای تشکیل دهنده این شب بود و در آن ابتدا نمایشنامه‌ای با نام گل اطلسی به کارگردانی فاطمه محمدی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر، به صحنه رفت. این اثر نمایشی را ناصر حسینی مهر نوشته و در آن از زنی به نام هما میگوید که در ایران مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفته و در حال حاضر در یک آسایشگاه روانی در فنلاند زندگی گذشته خود را مرور می کند. فاطمه محمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایشنامه گل اطلسی این طور گفته:
گل اطلسی داستانش در مورد زنیه که بارها مورد تعرض و خشونت جنسیتی قرار گرفته و در انتها توی یه دونه کلینیک روانی بستری شده. یه شخصیت فوق‌العاده روانپریش و این زن مرتب وارد لحظه‌های مختلف زندگی خودش میشه. به گفته خود نویسنده، هما شخصیت اصلی مثل یه آینه‌ای که شکسته و هر تیکه این آینه برای خودش داستانی داره.
سوای نمایشنامه گل اطلسی، چند برنامه هنری دیگر هم در شب همبستگی با ریحانه جباری در هلند اجرا شد. فاطمه محمدی
که دوستان که بخشنده ماهری هم هستند، خانم هلیا سلحشور، ایشون روی آهنگ اینگونه شاهین نجفی یه رقص نمایشش رو کرد و چیزی که برای ما خیلی جالب بود، شاهین همین آهنگ رو تقدیم به ریحانه کرده و یه نمایش استنداپ کمدی که آقای رضا آزادش رو برد. ایشون تا الان همیشه به زبان هلندی خیلی کار کردن، فیلمساز مستند هستن. اولین بار ایشون تصمیم گرفتن که برای دوستای ایرانی به زبان فارسی کمدی اجرا کنن. چند تا جایزه هم ایشون گرفتن توی هلند. تو بروشورمون عکس ریحانه هستش. در انتها ما یه اختتامیه‌ای داریم که در رابطه با ریحانه است. این شب تقدیم به ریحانه است.
شب همبستگی با ریحانه جباری در حالی در هلند برپا شد که 3 هفته است یک کمپین سراسری گردآوری امضا هم در خارج راه اندازی شده. بر پایه گزارش سایت چند روزنامه آلمانی در روز دوشنبه، شمار امضاهای جمع‌آوری شده در لغو حکم قصاص علیه ریحانه جباری از مرز 150 هزار هم گذشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
دو تیم باشگاهی ایران در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه فردا با دو تیم از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که دو تیم سپاهان اصفهان در دیداری حساس و تراکتورسازی تبریز به مسافه الهلال عربستان سعودی خواهد رفت و نیز تراکتورسازی در یک بازی تشریفاتی میزبان تیمی از قطر خواهد بود، تیم سپاهان با 7 امتیاز در رده دوم جدول گروه دی آسیا قرار دارد و در صورت پیروزی بر الهلال به مرحله بعد صعود خواهد کرد. تراکتور سازی حذفش از این دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مسجل شده و سپاهان در صورت کسب تساوی صعودش با اما اگر روبرو خواهد شد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه